الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيدنا بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء أقلعي وغيز الماء وغزي الأمر وسرت على الجودي وغيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن بعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين محضر مبارک سروران معظم سخن و گفتگو در آیات بینات سوره شریف یهود می باشد آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته آیه 44 و آیات بعد از آن است که به اون و به الهی انشاءالله امشب بازگو خواهیم کرد همان گونه که خاطر مبارک مستحضر است بخشی است که ماجرای نوح در آن مطرح است و در پایان عرض نوبت قبل گفتگویی مطرح شد میان نوح و فرزندش هنگامی که دعوت کرد او را که همراه باشد بر کشتی نجات نوح سوار گردد خطاب کرد سعابی الی جبلین یا سمونی من الماء من به کوه پناه میبرم کوه من را حفظ میکند قال لا عاصم اليوم من امر الله فرزندم امروز عاصم و حافظ و عامل مسئولیت بخشی جز خداوند وجود ندارد اشتباه نکن مجاز رو در جای حقیقت منشان لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه مگر اون که خداوند رحمت و لطف او تعلق گیرد اما دیگر کار تمام است و حالا بینهم الموج و کان من مقرقی این پایان عرائض نوبت قبل با آیه شریف ربی بود فقط یه دو نکته مختصر رو عرض میکنم و آیات امشب این پناه بردن به کوه که کنعان فرزند نوح میگوید این مشکلی است که ممکن است در یه ابعاد حال مقیاس های کمتر از این هم خیلی از انسان ها مبتلا باشند همان بحثی است که آدمی سبب رو مستقل می‌بیند، اسباب رو مستقل می‌بیند و عامل نجات و سعادت رو در سبب و اسباب می‌جوید. احساس می‌کند که علم من، تخصص من، مال من و قناع من این آن است که عاصم من است و حافظ من است. فرقی نمی‌کند چه کوه را ما نگاهدار خودمون بدانیم چه سرمایه را و کوه زر را چه کوه دماوند را چه کوه دلار را ما چه کوه را عامل حفظ خودمون ببینیم یا انبان علممون را که درون سینه جمع کرده ایم یا سلسله انصابمون را یا عناوینمون را هر عاملی را که شما تصور کنید که رنگ مادی دارد ممکن است در ذهن انسان بیاید که سعابی الهی ما به سوی همان پناه میبریم به او ما را حفظ میکنه نیاز نیست حتما کوه باشد و نتیجه آن می شود که حال بین هم الموج بین ما و بین اون خواسته ما یقینا موج می آید و ما رو جدا می کند و نمی توانیم تکیه کنیم بر اون خواسته و نتیجه غرق است در گرداب اون تفکر باطل غرق می شویم و هنگامی که تکیه توحیدی خودمون رو از دست دادیم ما چون اسیری در چنگال همون شرک خفی خواهیم بود متاسفانه و گرفتار میگردیم این نکته ایست که بسیار قابل تأمل است من نمیگویم که تفسیر آیه است استحسان است، برداشت است، لطیفه است از آیه شریفه که بسیار باید بدان توجه داشته باشه، که ما همیشه بدانیم اگر سرمایه است، اگر علم است، اگر نام است، اگر هر عنوانی و هر شیئی در عالم در اسباب مادی وجود دارد که به کار آدمی می آید، تکیه و رکون بر اون غلط است. ما تکیمون و توکل علی الحی الذی لا یموت، ایده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. ما مسبب الاسباب را باید بنگریم. تأثیر تمام اسباب به ید الله است، الا من رحم، مگر رحمت الهی و لطف الهی باشد. و الا نمال کسی رحسب و انماله اخلده. این همانیست که خداوند گاه اونجا میگوید در توصیف اون کسانی که اینها متاسفانه کلا میشنوند. این طور نیست که شما خیال میکنید مال نمیتواند عامل رکون، عامل بقا و دوام و شرافت شما باشد. علم رو هم اگر انسان استقلالا بنگرد، سبقه برنگ الهی و عطای هر نباشد براشد. صنعت هم همین است، تکنولوژی هم همین است. هر چیزی را که انسان قله نجات خودش بداند، منقطع از خداوند سخن، از همان قله سرازیر میشود درون موج و موجب فنا و نابودی فرد یا اجتماع خواهد شد. که کمبلیش دیده ایم و نمونه های این رو میبینیم و خواهیم دید. این یه توجهی است که وجود دارد در آیه شریفه که انشاءالله عزیزان تأمل و تدبر بیشتر خواهند فرمود. نکته دوم قبل از لحظه میشم، بین این فرزند و بین این پدر خب مطالبی وجود دارد که در بحث امشب میاد، اما یه نکته که مربوط به این آیه است دقت فرمودید. و حال بینهما الموج، بینهما ضمیر تثنیه است، در میگردد به نوح و فرزندش. بین این دو موج اومد و کان من المغرقین. این موج ظاهری بود که برخواسته از اون امواج تفکر باطلی بود که بین نوح و بین فرزند ابتداء آمده بود. اون فرزندی که بین پدر اون دریای زلال معرفت توحیدی را و وحیانی را متلاطمش کرده است و اندیشه های تاریک و تفکرات واهی باطل امواج این دریای درست حسابی شده تو اون موج ها گرفتار بوده است که الان بین او و بین پدر و حال بینهم الموج. به این امواج همیشه دارد میاد عزیزان. بین بنده و فرزند من نیز این امواج ممکن است باشد. بین عزیزان و سروران معظم و عزیزانتون ممکن است این موج بیاید و حالا بینهما موج باشد. باید خیلی مراقب بود و بدانیم این موج از کجا می آید. سرچشمه موج رو ای سلیم آب سرچشمه بجون که بتوانیم مقابل طوفان رو بگیریم، و الا آنچنان می شود که کار از دست ما و شما بر نمی آید. به این بخش عرض تقدیم خواهیم کرد انشاءالله مطالبی رو در پایان بدار. فرمود و غیر یا عرض و بلعی ما اکه، خداوند خطاب میکند به زمین بعد از اینکه کشتی به حرکت آمده است. با نام خداوند نوح کار را آغاز کرد، سلام شد، خود اهل و مؤمنان به او و به سوی نجات میدارد. قرآن بعد از اینکه نوح را بیرون کشیده است چنین خطاب میکند که وقیل گفته شد یا ارزو ای زمین، ابلعی ماعکه آبت رو بلع کن، و یا سما او ای آسمان اقلعی قلع کن، باریدن رو از ریشه برکن دیگه نباره هرگز، و ریز الما آب فرو نشست، و زیل امکار تمام شد، و استمد علی الجودی کشتی بر جودی نشست، و قیل بعدن للقوم الظالمین، و گفته شد نفیل خداوند و بعد از رحمت الهی من ظالمان باد. از کردن این آیه 44 از ظریفترین و لطیفترین آیات قرآن کریم است از جهت مفاهیم بیانی و بلاغی. بسیار آیه محل تأمل و دقت نظر بوده است. اولین نکته که وجود دارد و قیله گفته شد، و حال اینکه اینجا و قال الله خداوند گفت ای زمین آبت را بگیر، اما گفت و قیله، فعل مجهول آورده شد. فعل مجهول آوردنش عوامل مختلفی دارد. گاه وقتی که فاعل در اون حد نیست که ارزش ذکر و یاد باشد اونجا مجهول میارد. نمیگوید مثلا فلان سارق مال را برد، میگن سارق المال، مال دزدیده شد، یا اونقدر اهمیت نداره رسن که اسمش رو ما مطرح کنیم و بر زبان بیاریم شهرت کاذبی بهش بدیم. گاه نقطه مقابل هست، اونچنان فاعل شریف هست، اونچنان عامل مبارک هست که ذکر نام او به سادگی میسور نیست، همان بهتر که تعظیم شود و نام او نیاید. یا به زمین برگزار کنیم کار را، یا به فعل مجهول، یا بگوییم قل حب الله احد با خدا بگوییم، یا هم که بگوییم و قیل یا ارض قلی هزار مرتبه شستن دهان به مشک گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبیست. لذا نام الله نمی آید تعظیما و کلمه قیل و فعل قیل مجهول می آید، یعنی خداوند گفت گفته شد. یا ارض، اشاره کردم این یا ارض خطاب به ارض. علمای علم بلاغت در اینجا وقتی وارد شدن اولین نکته ای که اینجا می فرمان همین است که این یعنی مجاز مرسل است. مجاز مرسل یعنی همان که به اصطلاح امروز همان گونه که در پایان عرایض قبل اشاره کردم یه صنعتی است که در تمام ادبیات زنده دنیا وجود دارد، همان پرسونیفیکیشن یا تشخیص در پارسی، یا مجاز مرسل، نوعی از مجاز مرسل در کلام عرب که ما زمین رو مخاطبش کنیم، آنگاه با اون زمین شروع کنیم به صحبت کردن، دستور دادن، امر کردن، نهی کردن و مطلب گفتن با زمین. گفتند که این از آن مصادیق است که خداوند میگوید یا ارضو، زمین رو خطاب قرار میدهد. زمین ابلهی بعد را کن، خود بعد هم اجراء، جریان دادن، من الفمه الال جوف، از دهان یه چیزی رو جریان دادن تا جوف میشه بله. نوعا در آب بیشتر به کار برده میشه در بعض از مصادیق بیان عرب. اما حقیقت ماجرا جز این است، غیر از این است. اینجا خداوند با مجاز مرسل ندارد، به اعتقاد بنده حقیقت حق است، نه مجاز مرسل. این نیمه که خداوند مانند مرحوم بهار بگوید این دیو سفید سفید پای در بند، ای قله گیتی ای دماوند، نه. خداوند با ذره ذره زمین در حال گفتگو است و زمین ذره ذره اون، اتم اتم اون دارد پیام الهی را میگیرد. اینجا شعور کامل در زمین است که خداوند با زمین خطاب میکند و مخاطب قرار میدهد. مجازی در کار نیست، حقیقت است. همان گونه که میبینیم در قرآن و او خافی کل سماء امرها، خداوند در آسمان و زمین وحی خودش را و شعور مرموز خودش را قرار داده است در اجزاء خلقت. و اینجا که حق دارد با زمین سخن میگوید، زمین مخاطب حقیقی خداوند سبحان است، بحث مجاز نیست. خداوند شعور زمین رو دارد به رخ آدمیان میکشد، اون شعوری که به ید الله است. کلام الهی میخواهد در زمین لبهش بگوید. اگر دیگران هم از اون ولایت الهیه بتوانند استفاده کنند، اونها میتونند. دارد میلرزد زمین کوفه، مردم حیا را سخا را. امیر المومنین تا دید این هیجان و این حالت را، مرحوم مجلسی در بهار دارد، پا رو بر زمین کوبید. یا ارزوس کنی، زمین آرام بگیر، چه خبرته؟ آرامش تمام شهر کوفه را میگیرد، زمین آرامش مییابد. اون کسی که صاحب ولایت کلیه میشود میتواند شعور و رمز و راز زمین رو بداند و الفبای سخن گفتن با زمین که نه با اجزاء عالم رو در دستش دارد. قضیه این است. پس بنابراین اینجا مجاز نیست بلکه حقیقت است. یا ارض ابلعی ماءک، زمین آبت رو بل کن، یعنی کاملا فرو بکش، هیچ اثری از آب نباشد. و یا سماء عقلی، ای آسمان عقلی. پس کردم عقلی از ماده قمع میآید. قمع یعنی میگن قلع و قمع، از بیخوبان یه چیزی رو محو کردن و کندن. آسمان آبت محو کن، دیگه خبری از آب نباشد، بس است، دیگه بیش از این آب نیاید. و یا سماء عقلی و غیز الماء، غیز هم فعل مجهول است، معلوم قازه یا غیزو به معنای فروکش کردن، قازه فازه، فازه فوران کردن، قازه به زیر رفتن، آب فروکش تمام شد، کار هم تمام شد و غزی الماء. وستمت الالجودی، قبل از اینکه این جمله رو بگم، از کردم این آیه شریف از لطائف آیات قرآن است از جهت بیانی. خداوند در موجزترین کلمات، در اوج ایجاز، اینو میدانید که کلام یا ایجاز دارد یا اتناب دارد یا مساوات. مساوات آن است که تمام مفاد و خواستتون رو به مقدار نیاز، شما ده تا واژه اگر بیارید این مطلب خواسته شما رو کفایت میکنه، میگویید منطبق بر این میشد مثلا یه جمله مقصدتون رو میرساند. ایجاز آن است که شما بیایید این یه جمله رو در دو کلمه بتونید خلاصش کنید و بگید. اتناب آن است که این یه جمله رو شما در دو جمله میگویید و سخن رو افاده میکنید. مشکلی که برای ایجاز وجود دارد آن است که اگر ایجاز اخلال به کلام ایجاد کند خوب نیست، همینطور که اتناب گاهی خوب است، اما گاهی اخلال به کلام ایجاد میکند، میشد ایجاز مخل و اتناب ممل، موجب ملال و کسالت میشد. که پس از تو کلی مطالب شما 10 دقیقه گفتید میشد در 1 دقیقه گفت، شما چرا طولش دادید؟ این میشه اتناب ممل. گاه هم ما اونقدر اجمال در گفتار بود که هیچی نفهمیدیم، اونقدر آقا تلگرافی به قول ما کدوار صحبت کردن که ما نفهمیدیم چی شد اصلا. این چه ایجاز مخل. خداوند در اوج ایجاز اینجا سخن میکنه، ایجازی که یک اپسیلون هم اخلال به مقصود ندارد، تمام مفاهیم رسانده شده است. حقیقت معنا در اوج اتناب است، اما لفظ در اوج ایجاز است. این موجب تحیر علما میشه. این همون آیه است که ابن مقفع صاحب اون ادبیات عالی، اون مرد ایرانی که ریشه ایرانیت دارد و با اون خصوصیتی که میدانید ادب الصغیر ادب الکبیر دو کتاب اصلی او بود که دست خیلی از ادبای عرب را از پشت بسته است. کلیل دمنه رو اون ترجمه کرد، یادگار رو اوست بعضا که از ترجمه او بازگردنده شد احیانا، و خیلی سوابق دارد در ادب. متاسفانه جنبه الحاد دارد فکر و اندیشه او. در یه مقطعی حال شاید از عمرش بگوییم، مثلا با سه نفر دیگه نشستن کنار کعبه تصمیم گرفتند، جلد 89 هست این مطلب، تصمیم گرفتند که معارضه با قرآن کنند. شما میگویید که حامیان قرآن این آیه را بازگو میکنند که اگر میتوانید مثل آیه قرآن آیه بیاورید، سوره بیاورید، ما به کناری میاریم. بیاید ما 4 نفر متفکر بنشینیم با هم تا سال آینده کنار کعبه، وعده ما که هر کدام ما یه آیه معارض قرآن یه سوره معارض بیاریم. اینها با هم قرار گذاشتن سال آینده 4 نفری دور هم جمع شدن، اسامیشون مشخصه تو تاریخ. وقتی که اینها نشستن گفتگوشون خواستن مطرح کنن، این گفت این گفت آن، هر کلامشون مثل ابن مقفع گفتن کردن از این کنن. ابن مقفع گفت به صاحب این خامه قسم، هنگامی که فکر کردم من در یه آیه از آیات کلام خدا، دیدم که هرگز نمیتوانم وادی این میدان وارد این میدان وادی بشم. و اون این آیه شریفه بود، و قیل یا ارض ابلعی ما اجیب یا سماع عقلی و قیل ما. این آیه رو که دیدم فهمیدم ای مگس عرصه سیمرغ نجولانگه توست، دست برداشتم. آن دیگری گفت من اون آیه رو دیدم، اون آیه گفت. همینطور که این 4 نفری با هم گفتگو میکردن، یه مرتبه وجود نازنین و مقدس حجت ششم الهی حضرت صادق علیه السلام رد شدن، اومدن یه قدم جلو، رو کردن به اینها، فرمودن قل لهم اجتمعت الجن و الانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر بخواهند جمع بشن مثل این قرآن بیاورن نمیتوانند، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ولو پشت به پشت هم بدن 4 تا که نه 40 تا که نه 400 که نه 4 میلیون که نه 400 میلیون باشه. اینا یه نگاهی به صادق کردن و سرها رو پایین افکند. این آیه آیه ایست که بخت و حیرت ابن مقفع ها رو در طول تاریخ از این بود که کردن ایجاد کرد. و بعد نتایجی که در این آیه میبینید، تقابلی که بین سنت تقابل، طباق و تقابل، میبینید یا عرض و یا سماع، خداوند یه خطاب با آسمان میکند یه خطاب به زمین میکند. خود بلع و قلع جناسی که دارن در کلام نکته و مد نظر است. خود تعبیر و قیز الما بحث دارن. سراسر این آیه از جهت لفظی و از جهت معنوی لطافت و ظرافت و زیبایی است. خداوند به کار برده است. و قضی الامر، کار تمام شد. و استوت علی الجودی، استوا اون قرار و آرامش کامل. و اونگاه این کشتی مستوت دیگه فعالش نمیده، نیاز هم ندارد بیا، چون مشخصه چی؟ همون سفینه است، همون کشتی، همون فرق است. و استوت آرامش یافت علی الجودی. اون جوران میگوید در اینجا علی الجودی، جودی یعنی کوه جودی. حال این کوه جودی اگر بخواهیم بدانیم کجاست و چیست، در حال اون چه مشخص است و نشانه های تاریخی و جغرافیایی قضیه نشان دهنده ماجراست. سلسله جبال آرارات که امروز مطرح است در تورات مطرح می شود به عنوان در مدار شنوهاما، در اونجا مطرح میشه به عنوان محلی که کشتی نوح در اونجا فرود می آید. سلسله جبال آرارات درست هم است، چون مستنظرید از شرق موسل به طرف شمال که حرکت میکنید میرسید به منطقه دیاربکر در ترکیه و از کناره های مرز غربی ایران و غرب ارومیه، اون سلسله جبال بلند وقتی رد میشید میرید تا خود قفقاس و اون مناطق شمالی، تمام اینها این سلسله جبال بلند است که آرارات نام اصلی آن است و هر بخش اون یک نامی دارند. یه نام خاص داره. در کردستان کاردو بان گفته می شود، یعنی در بیان کردی و زبان کردی کاردو به این سلسله جوان که الان در اسم جغرافیای جهانی در لاتین هم کاردین هست، سلسله جوان کاردین همون کاردوست بکن. در یونانی به این منطقه جوردیو جوردو گفته می شود و در عرب جودی می گفتند، یعنی خود جودی جوردیو کاردو کاردیو کاردین آرارات هم که نام کل این منطقه است. کلمه جودی کاملا مشخص است کجاست، گم شده ای که دنبال آن بگردیم، در همین مناطق بوده است. وسترت علی جودی، کشتی بر جودی نشست. اونگاه پیام الهی آمد که رقیق نبادند القوم الظالمین، نفرین خداوند شامل حال ظالمان شد و موجب نجات انسان و بزرگواری چون نوح و پیروان و مؤمنان رو بینشستی. تا اینجا مطلب طوفان تمام است. بنادا نوحون ابتدای گفتگویش که بین نوح و خداوند در جریان است. تا یه جمله رو اینجا من عرض کنم، یه نکته این که این طوفانی که در اینجا مطرح میشد ولو شاید خیلی نیاز به طرح نباشد، اما چون سؤال عزیزی از سبران معظم بود در نهایت فراز نوبت قبل عرض میکنم که طبیعیست این طوفان گاهی بحث میشد از بین مفسران که این جهانی بوده است یا نه، عمومی بوده است یا نه. حتی قائل هم دارد که مثلا بعضی ها میگفتن این طوفان عمومیت داشته است، فراگیر بوده است، اما ظاهرا که اینطور نیست. خداوند سبحان اگر عقوبت میکند قوم و جماعتی را، اینها بعد از اتمام حجت بر اینها، بعد از ابلاغ و اتمام حجت بر اینها و تخلفشون، اونگاه لیهلک من هلک عن بینه میشود، به هلاکت میرسند. و حضرت نوح رو هم ابتدا گفتیم خدمت عزیزان، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. نوح یه پیغمبر منطقی است و در منطقه خاصی مسئولیت و رسالت دارد. اگر اسیان هم می شود در همین منطقه اسیان می شود. این که سنت خدا نیست که شمال از جانب بغداد خیزد، گناه مردم شط و لرم چیست؟ به تعبیر اون آقا این که نمی شه گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری کن. خدا هم که این سنت رو ندارد مثل ما که خدا چه این عمل نمی کند. طوفان مربوط به همون مردمانش که اسیان کردن، کما اینکه ادله باستان شناسی هم زمین شناسی هم اثبات این معنا میکنه. آثار و عوارضی که از این طوفان باقی است در لایه‌های زمین مشخص، یعنی یافتن و جستن این رو، و علائم اون هم باقی است. در یه منطقه خاصی است و بیش از آن هم نیست. طوفان جهانی نبوده است، در حدی بوده است که خداوند سبحان میخواهد اون لا تذر علل ارض من الکافرین دیارا، ذهن بعضی از مفسرین رو به خودش مشغول کرده الارض که گفته است. نو لا تذر علل ارض، الارض یعنی کل الارض، تمام زمین. من که اصلا میدانید با مباحث زمین شناسی اصلا سازگاری نداریم، بس جور در نمیاد. خب ما چرا اینجا الف لام و الف لام استقرار بگیریم؟ الف لام و الف لام عهد است. لا تذر علل ارض، خدای بر همین ارض، همین زمینی که ما توش هستیم، همین زمینی که تخلف شد، همین زمینی که آسیان در اون زندگی میکنند، این به کل زمین ظاهر امر آن است که مربوط نمیشه. خب این یه نکته که در مورد مسئله طوفان مطرح بود. و حالا یه نکته دیگه هم هست که اون هم مهمه، اگر شد انشاءالله در ادامه بحث عرض میکنم شاید مناسب تر باشه. و ما آدم نوحان ربه، کار تمام است. یه مرتبه گویا جناب نوح این یادوی گمشده این یفتند، یه مطلبی رو میخواد نوح سوال کند. خداوند اجازه میدهد که انبیا پاره از اسرار رو بدانند. و نادا نوحون رب بدار کرد نوح پروردگارش رو، فقال رب پروردگار من این نبنی من اهل، این پسر من که غرق شد و نابود شد اهل من بود. و این بعد کل حق هم موجز و مختصر باز، ما دیگه خیلی بیش از این وارد نمیشیم خدایا، سربست بنیمون تو خودت میدانی، این اهل من بود. و این وعده کلب، تو هم که وعدهات بر اساس حق و حقیقت هست، و انت احکم الحاکمی، اما کار دست خودته. هم باقا عجب شیره سخن گفتنیست که انبیا چقدر ادب، اقیانوس اقیانوس ادب در گفتار انبیا با خداوند سبحان است. یا چقدر موسیا آداب دانان دیگرن، سوخت جان و روانان دیگرن، چه ادبی موج میزرد در کلام این بزرگان. جناب نوح میخواد بگه خدا به من قبلا تو گفتی که ما اهلت را نجات میدیم، برو سوار کشتی شو تو و اهلت، اهلت رو سوار کن، ما اینها رو بیرون میابریم. خدا من یک اینجا کوشن مارکی داریم ما، آیا این اهل شامل این کنعان میشد یا نمیشد؟ در همین حد میخوایم این سوال رو بکنیم، اما با هزار مرتب ادب. یعنی اول خدایا به نظر من میاد که این نبنی من اهل، اون پسر که اهل ما بود دارن دیگه، حالا فرزند ما بوده است که در فرزند بودنش خلافی نیست، کنان ابن نوح هست، پسر ماست، تو خانه ما بزرگ شده است، اهل ماست. از اون طرف خدایا این هم من به ساقت قدسی تو هیچ ملالی نباشند، اگر میخوام این جمله رو بگم، عالمم به این که ان وعده کن حق، وعده تو حق است و باز هم میدونم هر حکمی تو کردی عالی ترین حکم است و انت احکم الحاکمین. پس اگر مشکلی از ناحیه سوء فهم منه، من یه قدری در انطباق با این عمل کرد و حسن فعلی تو خداوند خدای من دچار مشکلم. این کنه، این هم خودش یه نوع ارشاد استرشاد است. نوح میخواد یه نوع هدایت طلبی است، خود روشن بشه، میخواد دقیقا بیشتر بداند. و در این حال از سوی دیگر میدانید انبیاء الهی در اوج عقلانیتشون که انسانهای عقولی بودن، بسیار انسانهای لطیفی بودن، بسیار انسانهای عاطفی بودن، در اوج عواطف انسانی، این تصور نشد که نه اینا برخوردار از اوج عواطف، اینا وقتی در برخورد با همسرانشون میشنند من اخلاق الانبیاء حب النساء، از اخلاق عالی انبیاء آن است که اینا چقدر شفیقن، چقدر محبت به همسرانشون دارن، چه لطفی به زنانشون دارن، چقدر مهر ورزند در محیط خانواده. ده ها روایت به این مضمون داریم که لطیفترین برخوردها رو انبیاء با همسرانشون دارند، اونقدر لطافت و احساسات و عواطف و کلمات و جملات و در برخورد با فرزندانشون همینطور. وقتی شما میبینید 18 ماهه پیغمبر ابراهیم النبی، وقتی که خب به هر حال اون حالت دست میدهد و فوت میکنه، پیغمبر چی میکنه؟ رسول خدا دامن دامن عشق دارد، داره میگوید پیغمبر سیل میبارد، یا رسول الله شما هم میگوید؟ شما هم که فرزند دست دارد؟ چرا نگنیم من پدرم، این فرزند منه، القلب یحرق، دلم میسوزد، والعین تدمع، اشکم میبارد، اما ولا نقول ما فیه سخط و رد، اما این یک کلمه خلاف موازین رضای الهی هرگز صحبت نمی کنن. اما این دلیل به این نیست که عواطفم از دست بدن پدر نباشن، بله منم میگم یا رب این نوگل خندم که تو داودی به منش، می سپارم به تو از ترس حسود به چمنش، اما عواطف محفوظ. خیلی هم بیا عاطفی بودند عزیزان در اوج عقلانیت، متانو تیه که عواطفشان همیشه در خدمت عقل این هاست، عواطف سرکش نیست، عواطف در راستای عقل فعالیت و تلاش و کوشش در وجودشون دارد. جناب نوح هم همینطور. حالا این سوال رو میکند، عواطف پدری هست، برهام در مقابل چشم خودش پسرش در سیر آب غرق شد و حال بینهم الموت و کان من البغرقین. از این طرف این سوال هم واقعا بداند روشن بشن و برای آیندگان بگوید مطلب را جناب نوح. این هم هست، قال یا نوحو، حالا پاسخ الهی، قال یا نوحو انه لیس من اهلک، جناب نوح ما از اول با تو صحبت داریم، تو گفتی که خدایا ان ابنی من اهلی، خوب دقت کن عزیزم، پسر من اهل من است، بعد ما گفتی وعده تو هم حق است، حکمت هم درست است، ما در همون صغرای قضیه با تو بحث داریم، در همون ابتدای قضیه با تو، اگر شکل منطقی بخوایم شکل اول بدیم به قضیه میشه کبرای قضیه، ما اونجا با شما بحث داریم، تو گفتی که پسرت اهل توی، اتفاقا ما میگیم انه لیس من اهلک، اون اهل تو نیست، اون اهل تو نبود، او که کنانه به شناسنامش خدا، این از این شناسنامش محل تولد پدر مادر ستون اینا همه مشخص است کاملا کیست چیست، اما جناب نوح انه لیس من اهلک، خدایا مگر از چه باب ما، آیا موضوعا اهل من نیست که هست متولد از من است، تعریف اهل مگر چیست؟ یا نکند که حکمن اهل من نیست؟ بله، نکته اینجاست، ما تا ببینیم اهل را به چه بیان میکنیم، اهلیت یعنی چه، هر کسی اگر میخواد اهل کسی باشد یعنی چه، آن کس است، یعنی از اسپرموم به دنیا آمده است، یعنی از عبود است، یعنی نهیانا مثلا از همون خون و از همون وجود و از همون بدن جدا شده است، این ملاک اهلیت است؟ نه، انه لیس من اهلک، اون اهل تو نبود. چرا؟ خداوند خلا رو ضابطه اهل بودن رو اینجا مطرح میکنه، انه عمل غیر صالح، جناب نو او عملی غیر صالح بود، در اینجا دو قرائت در آیه شریفه وجود دارد، یا همین قرائت که انه عمل غیر صالح یا انه عمل غیر صالح، دو معنا دارد در این صورت با این دو قرائت. اگر همین باشد که اینجا میبینید انه عمل غیر صالح، یعنی جناب عمل اینجا یعنی اکتس ماکسب، جناب نوح اون ماکسب غیر صالحی بود، ماکسب یعنی فرزند، ان ولد الرجل من کسبه، جناب نوح اون صلاحیت فرزندی را نداشت، ملاک اهلیت خون و رگ نیست، بلکه ملاک اهلیت صلاحیت است. اون کسی که صلاحیت دارد فرزند روح است، اون کسی که صلاحیت ندارد نمیتواند فرزند روح باشد. برون از خاندان نوح خواهد بود. ملاک ابوت و بنوت عند الله، ملاک ابوت و بنوت، پدری و فرزندی در نزد خداوند سبحان، اون ارتباط و تقارب نزدیک صلاحیت ایمانی و فکری و عملی است. صلاحیت فکری و عملی انسان رو تقارب و نزدیک میکنه با یک کسی که میشد اهلش. فاصله به اصطلاح حاصل از فساد فکر و عمل انسان رو از یه حیطه و اهل اونچنان بیرون میکشد که میشود لیس من اهلک. اهلیت را از انسان چی اهلیت میدهد؟ عمل صالح. چه اهلیت میگیرد؟ عمل فاسد. این اصلیست قرآن تأسیس میکند و بازگو می کند و تقریب می کند در ذهن انسان ها که بدانند ملاک الحاق به یک کس یا سلب از یک کس اینه، ملاک این است. ملاک آل است که ما محمد ابن عبی بکر را محمد ابن عبی بکر نمی گوییم، محمد ابن عبی می گوییم، ملاک این است. اون چنان نزدیک می شود که امیر المومنین بگد نگید محمد ابن عبی بکر، بگید محمد ابن عبی، این مقدار و احبیت پیدا میکند این بزرگ مرد و راد مرد. و صدها نمونه این چنینی در طول تاریخ نسبت به خود نبی مکرم، نسبت بزرگان اولیاء خدا که این چنین بوده است، که اون ملاکی که عامل اتصال و الحاق میشود صلاحیت در اعتقاد و صلاحیت در عمل است. و الا متاسفانه صرف انتصاب نمیتواند موجب الحاق اهلیت باشه. این زنگ خطر است، این زنگ خطر است. دلمون رو به بعض از عناوین عزیزان منهای اونچه خداوند میگوید خوش نکنیم. دلمون رو بعض از مسائل برحال وعده ندهیم، بلکه اونچه اینجا وجود دارد به اثباتون میکند حق آن است که ملاک صلاحیت است در الحاق. اگر قرائت دوم باشد انه عمل غیر صالح، کار میگرده برمیگرده به خود اون هوا، جناب نوح اون که رفت میدانی علتش این است، ولو اهل شما نه اهلت نبود، چرا؟ چون عمل ناصالح داشت. معنا یکی است، اون تا با همین شیوه که کرده مقدی فرق مختصری می کند. او عمل کرد ناصالح دارد، لذا از اهلیت شما خارج می شود، می شود پسر نوح بابدان بنشست. حالا یا خاندان بنوبتش گم شد یا خاندان نبوتش گم شد، در این شعر سری خیلی چاله می زنن، خیلی از سالن که این خاندان بنوبت باشه، بعض اون خاندان که بنوبت نمیشه یه اضافه، بلکه هم خاندان نبوت بهتر معناش. حالا جمعی نشسته خوانند، جمعی شکسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دارید ما را، هرچه میخواهید قرائت کنید، اما یا نبوت یا بنبوت به حال به کلاغسنه معنا دارد و مفهوم دارد. انه عمل غیر صالح، حال که روشن شد، فلا تسألن ما لیس لک به علم. جناب نوح دیگه خواسته و تقاضایی که درش حکمت نیست و علم نیست از ما نداشته باشی. این یه جنبه تمرین بود، یه جنبه تعلیم بود برای تو، بدانی اون چه حکمت او را نمیدانی و سر او را نمیدانی، بی خود ما باید در این مسائل سوال بکنی و خواست مطرح کنی. اگر میبینی که قدری با فکر من جور در نمی آید، اینجا این مباد تو را موجب و وادار بان بکند که خدای ناکرده نکه اینجا اعتراضی نبوده است، اما مباد سوالی باشد که ریشه و علم و حکمت اون را نمیدانی. اینی اعزوکه انتکون من الجاهدین، نوح من خدا تو را اعزوکه. اینجا از جهانیست که خداوند در قرآن چی می شود؟ واعظ می شود. اینی اعزوکه انتکون من الجاهدین، من تو را وعظ می کنم جناب نوح، انتکون من الجاهدین، که از جاهلان باشی. میشه به اصطلاح یه تقدیری داریم اینجا، یه تقدیری داریم، سلام علیکم، مخافت انتکون من الجاهدین، یعنی از ترس این که از خوف این که از جاهلی نباشی من تو را هشدار میدهم و آگاهی میدهم. البته مثال دیگری هم در آیه دارد، حالا این اعزا که انتکونه مدر جاهلین، خود وحز مقابل جهل رو میگیرد. بعد این جهل چه معنا دارد؟ این که انسان سر و حکمت چیز ندارد، این جهل چه نوع جهل ها؟ یا جهل در قبال علم، جهل در قبال عقل؟ این هم این مبانیسیست که دیگه نمیخوام خسته کننده باشد. مذارم بارک عزیزان هم مثال به این تقسیم جهل رو دارد که خب حال انشاءالله باز فرصت مناسب تری عرض میکنم. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. این بزرگان اینطوره، به مجرد اینکه توجیه میشند دیگه دست نمیدارن. یعنی فرق بین در خطبه قاصه نهج البلاغه به عزیزانی که در درس بازگو میشدیم عرض کردم، فرق بین ابلیس و آدم مگر چیست؟ به ابلیس میگن سجده کن، سجده نمی کند. بعد که سجده نمی کند میگن چرا سجده نکردی؟ میگن که گردنش مستقیم میگیرد، میگن من خاکی هستم، اون او خاکیست، ما نوری هستیم افلاکی، چرا سجده کنیم؟ بعد میگن اشتباه کردی، تو داری تکبر میورزی، میگه همین که هست. اما وقتی که با آدم میگن آدم چرا خوردی؟ مگر نگفتی نخور؟ تسلیم، اشتباه کرد، قبول کرد، پذیرفتیم خطای خودمان را، خطا و اشتباه خودمان را میپذیریم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدا ظلم کردیم به خودمون، اشتباه هم کردیم، اما به لطف تو هم تکیه داریم. ناگفته نماند که گوشش بنابرای لطف تو بود. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر مغفرت و رحمتت نباشد هر آینه ما از خاسرینیم. نتیجه بی ادبی ابلیس آن است که وقتی اون جمله را بهش میگن، میگن اخرج فانک رجیم، برانید این بدبخت ملعون را. اما نتیجه اون حسن ادب و خطا پذیری که آدم نشان میده چیه؟ آن است که نتیجه اون شد فتلقا آدم و من ربه کلمات، میگن بگیر حالا این چند کلمه رو بگیر، باز آموزه شروع میشه، این اسباب رو بگیر، با اینها حالا بیا به سراغ ما، ما بی سبب نمیشه اینها رو بگیر، مطالب رو بگو. تو بنام به نام پاری از بزرگان چه روایات داریم، تو بگو یا حمیدو به حق محمد. و یا فاطر به حق فاطمه، و یا عالی به حق علی، و یا محسن به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. تا اونگاه ما فتلقا آدم و من ربهی کلماتن فتابد، تا خداوند توبه ترا بپذیرد و ترا قبول توبه پدر به خاطر پسر کند، تا ما به خاطر اون فرزند بزرگواری که از ذریه تو می آید و مانند فردایی در 27 ماه رجب در 40 سال تولدش می آید و دنیا رو به غوغا می کشد و نورانیت شعاب علم و رسالت و ایمان او در می نوردد و فضای ظلمت و جهل بشر رو زیر سیطره نورانیت هیش قرار میدهد، ما و آبرو و حد و آن خال حاشمی بگونه او خطای تو را هم آدم میبخشی، تو هم آدم میشنی و آبرو و شرافت آن فرزندی که در ذریه تو وجود دارد بماند. خب فرق این است، جناب آدم اون ادب را دارد، کارش به اینجا میگشد، ابلیس اینها دیگه مگر نه اینکه الگوی عملی برای ماست؟ عزیزان من از زند از اون که من درس کنم، منم اخلاق بلد نیستم بگم داخل پرانتز، مطلب همینه دیگه. یعنی وقتی یه بنده گفتن آقا اینجا اشتباه کردی، اگر به شانه من نگونید که بپذیرم، تا این زیر دست من این دستیار من چه شاگرد من به من میگه تو اشتباه کردی، این چه حرفی که دارد من میزند؟ خب نتیجه چی میشه؟ بعد کمشم به ما خواهند گفت اخرج، ما هم باید بریم. اما اگر وقتی به من گفتن، گفتن بله درستش قبول داریم، فاعترف نابزنو برا، میدانیم اینجا اشتباه کردیم و میپذیریم و از شما هم کمال تشکر را داریم. از بزرگترین عوامل موفقیت انسان در زندگی خطا پذیری، خطاشو بپذیرد، قبول کند. یعنی تا انسان خطاشو قبول نکند در صدد ترمیم اون رزیله بر نمی آید. اگر ما رسمیت داریم به اشتباهمون، به شکل رسمی تلقی کردیم اشتباه خودمون رو، بعد اونجا در صدد اصلاح و ترمیم برمیم، بلکه نه، جناب آدم یه چنین انسان خطا رو دیده است، پذیرفته است و حال در صدد اصلاح و ترمیم برآمد و کارش هم به مقصد رسید. قال رب انی، جناب نوح هم همینطور، فرزند همان پدر است. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. خدایا من پناه میبرم به تو که دیگه انشاءالله ان اسالک ما لیس لی به علم، که دیگه مبادا از تو سوال کنم آنچه را که من علم ندارم. بی خودی چیز مجهول و ندانسته رو نخوام از تو خدایا. اگر خواسته دارم، خواسته من آگاهانه و عالمانه باشد، دیگر چه میزاد. و لا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسری. و میدانم که اگر لطف تو و مغفرت تو و رحمت تو نباشد، هر آین من از خاسرین و خسارت دیدگان خواهم بود و برا من مشکلاتی وجود می آید. خب این یه حسن ادبیست که باز میبینیم در بین این گفته دیده می شود. بعد از تشکر از خدا، رب اینی اعوذ و بکن اسالک ما لیس لی به علم، خدا پناه می برم به خودت، به خودت پناه می برم از این که سوال کنم ما لیس لی به علم، آنچه را که علم به آن ندارم. و الا تغفر لی، نقص از ماست خدایا، خودت که می دانی ما همش حاجتیم، همش نیازیم، ما نقصانیم. تو که خدایا منبع فیاض وجود و هستی می باشی. و الا تغفرلی، اگر تو خودت با مغفرت با من عمل نکنی و ترحمی و با رحمت با من عمل نکنی، من که خودم می دانم اکن من الخاسر، من که ادعایی ندارم خدایا، من که ادعایی در قبال تو ندارم. اگر مدعی نیستم باید مشمول لطف و عنایت ویژه حضرت تو باشم. دیل یا نوح، حال که چنین است، جناب نوح دیگه به زیر بیان. گویا مشخص میشه تمام این گفتگوها کجا انجام شد. دیگه در همون گیرودار نشستن کشتی و در درون کشتی و همون سلسله جبال است و همونجا است. و دیگه یا نوح، وقتی مطلب روشن شد و کار مشخص شد، جناب نوح هم پیاده شد. خطاب میرسد که پیاده شد، احبت بیاد پایین، یا نوح احبت به سلام من و برکات علیک و علا امم من معک. حالا این بماند اینجا، من یه جمله رو عرض کنم اگر فرصتی بود. به این آیه بپردازیم و الا بگذاریم انشاءالله برای گفتگوی بعد. در سوره مبارکه قمر که در خدمت آیان عزیزان توفیق گفتگو داشتیم، اونجا هم جریان حضرت نوح اومد. اونجا یه نکته ظریفی رو، دو نکته ظریف رو اونجا خداوند مطرح میکنه که حیف میاد که این جریان حالا که اینجا مطرح شده یه تمام میشه. این بس یه تذکر است و بعد تمام وارد آیاتی می شود که قرائت فرمودن. و الى عاد اخاهم هودا، که انشاءالله هفته آینده است. و اون دو تذکر اینه، وقتی که خداوند میگه خوب قرائت فرمود، ما نوح را، چون این که عرض می کنم تعمد دارم عرض می کنم، ما نوح را بیرون کشیدیم، طوفان آمد فراگیر شد. بعد در سوره قمر دارد و حملناه الازات الواهن و دصف، ما نوح را بر تخت چوب ها و میخ ها سوار کرد. چون هنوز اسم نداره تخت چوب و میخه، هنوز کشتی رسمی نشده، کارخانه تاسیس و کشتی سازی هنوز خط تولید کشتی را نیفتاده از اون زمان. الازات الواهن و دصف، بعد دارن جزاءً لمن کان کفر. این که نوح دارد از این مردم بیرون میاد و بقیه غرق میشوند، جزاءً لمن کان کفر، این به جزای کفره است. کفره فعل مجهول است، یعنی تکفیر شده، یعنی کفران شده. این از ماده تکفیر معنای تفسیم و اینا نمیاد. این فعل مجهول کفر از ماده کفرانه، یعنی این نتیجه ناسپاسی است. نبی مکرم صاحب مقام شام و بعثت نورانی امشب فرمود یا علی و انا مکفر و انت مکفر، من مکفرم تو هم مکفر. مکفر اینجا، خب نوح مکفر است، از آندمان کان کفر، یعنی مکفر. بعد در لغت نگاه کنید مکفر معنا می شود المکفر، من لا یشکر معروفه، هر کسی که خدماتش و زحماتش قدردانی نمیشه بهش میگن مکفر. یعنی زحمات و خدمات پیغمبر مکرم اسلام به حق بدانید قدردانی نشد در جای خودش، تمامی تا امروز نشد اصلا چرا که باید باشد. خدمات و زحمات سید الموحدین مولا المتقین امیر المؤمنین در جای خودش قدردانی نشد. خدمات و زحمات زبات مقدسه محمد و آل محمد خیلی از اولیاء خدا همین طور بوده است. این خدمت اون، اگر میشد اونجا اسکن بزن. 19 ماه عزیزان، 19 ماه از عمری که هر دقیقه اون میتوانست سکان کشتی پرتلاطم بشری رو آرام بدن و نجات بدن، هر دقیقهش از اون عمر بابرکت برسد به ساعت اون، به روز اون، به هفته اون. 19 ماه از طلایی ترین و نورانی ترین ایام عمر حجت خدا و امیر المومنین در صفین گذشت. جزا اند من که این کفر است، این مکفره. علی را کشیدن به جنت، علی را کشیدن به نهروان، 4 سال و 9 ماه خلافت، یا جمل یا نهروان یا صفین. نتیجه چی میشه؟ جزا اند من کان کفر. نوح کارش به اونجا میشد که خدا نوح را میبند و قوم را قهر میکند. این سنت خداست در تمام اقوام و در تمام نوحها و در تمام زمانها و مکانها. این سنت الهیست. باید علی بن ابی طالب بگد فرزندان من، دیشب سحر محضر جدتون رسول خدا بودن، به نبی مکرم گفتن یا رسول الله لقد سئمت منهم مللت منهم، خسته شدم از این مردم. و گویا اینها هم علی نمیخواهند، اونها هم از من خسته شدند. بعد نبی مکرم بگوید علی جان، حال که این چنین است بخواه از خدا لحیم کن بر اینها. چشم، حال که شما میفهمون یا رسول الله، میگوید خدایا اللهم بدلنی، خدایا بدل کن برا من به بهتر از اینها و بدل کن برای اینها به شر از من. میشه جزا اند من کان کفر. باید علی ابن ابی طالب برود و چنگال شکمباری و شکمپاری چون معاویه بیاد بیفتد سیطره به امپراتوری درست کند بر جهان اسلام، حکومت قیصری درست کند، کار اونجا میکشد، نه مال بگذارد نه ناموس بگذارد. و بیاد نه تنها او بلکه 80 سال که نه 100 خورده و بعد هم 400 خورده، به 500-600 سال این سایه شون بر حکومت اسلام سایه بیار کرد. این میشه جزا اند من کان کفر. اینجا خداوند اونجا دارد که نوح جمعیات بیرون بقیه را قهر میکنیم بیرون. این حواستون باشد سروران ما هستن، تجربه نشان داده است اگر یک کسی در یه جامعه قهر درم و جایگاه او مشخص نشد و تقدیر لازم ازش نشد و استفاده لازم نشد، خدا معطل نمی کنه میکشد اون فرد رو بیرون. حال یا به شکل کلی میبردش به اونجا که راحت اوست، یا به شکل موقت برها بیرون کشیده میشه. چه نعمتهایی که در کف داریم، چه نعمتهای شخصی، چه نعمتهای اجتماعی، قضیه این است. حواسمون باید جمع باشه اگر خدا نعمتی به ما داد، اگر خدا موهبتی عنایت فرمود، اگر خدا فرهیخی به ما داد، اگر خدا جایگاهی در جامعه به ما داد، اگر حواسمون نبود و قدر دانسته نشد میشه جزا اند من کان کفر. او میره ما قهر میشیم در جهل خودمون، در نادانی خودمون دست و پا میزنیم. این سنت الهیست در حق نوح، این سنت عمل میشه. یک نکته دوم و وقت تمام شد. در همونجا هست کردیم در سوره قمر که بعد در ادامه بس خداوند میگوید که ما نوح را نجات دادیم و رفت و ترکناها آیتن فل آخرین، ما یه آیه و نشانی از نوح برای آیندگان گذاشتیم. این هست در خلافت عباسیان است که قسمتی از تکه های کشتی نوح در شمال خلافت اسلام پیدا شد، آوردن به دارال خلافه. سال 400 خورده است تاریخ ثبت کرده است. عمر خان نوشت ترکناها آیتن، آیه بود برای دیگران که ببینن قضایه چیست. همان گونه چه مستنظرید سران ما ازم خیلی از عزیزان را زار گرامن در حدود 30 سال قبل بود، البته شاید کمتر، مثلا حدودا همون اوان انقلاب اسلامی بوده، همان قبل از انقلاب بود که در مجله مکتب اسلام بیشتر تبلیغ این خبر شد و این ترجمه مکتب گزارش داده شد که در یه جنبه اعتباسان شناسی در سلسله جبال آرارات به تکه های از چوب های کهنه سنگینی برخورد کردند، اینها رو منتقل کردند به مسکو. و اونجا یه هیئت 7 نفره زبانشناس از سراسر دنیا اومدن که قرائت کنند، ببینن چیست. خطوط و نقوشی را که بر روی اون کشتی بود خواندند و قرائت کردند. در این کشتی متعلق به حضرت و شخصیت بزرگوار نوح نبی است، این جای تأمل نماند. دانستند پاره های کشتی اون بزرگ مرد است با اون خطوط و نقوشی هم که روش نوشته شده همین ها بود که عرض کردم فتلقا آدم و من ربهی کلمات، باز وجاهت و شخصیت صاحب بعثت امشب بود. اون که بر روی این جعجع و سفینه و سینه کشتی نوح نوشته شده بود که تخت آیون به دست آمد، باز همون بود، همون تمسک و تمسیت بود. نهایت به جای نام اون دو بزرگوار شبر به شبیر مطرح بود، به جای حسن به حسین، که خوانده شد و همونجا هم ترجمه شد از مجله روسی مطلب بازگردانده پارسی و مطرح شد و منتشر شد در فضای دینی اون روز و علاقمندان به تاریخ انبیا این دست یه جایگاهی پیدا کرد. خب این تا این بخش از ماجرا و سخن، انشاءالله ادامه گفتگو رو در نوبت آینده خدمت سرداران معظم تقدیم می‌کنم. بسیار بسیار شب شب با عظمتی است و بزرگترین عنایت می شود. اون دعا رو احتمالا آقایان قرائت فرمودید، حال یا بعد قرائت می فرمایید اللهم اینی اصلا که به تجلی اعظم رو خدا من از تو سعال می کنم و تقاضا می کنم به تجلی اعظمی که در این شب داری، در این شهر معظم بر مرسل مکرم تجلی اعظم. را اگاه گفتم که شما در جریان از موسی ارنی انظر علیه ببینیم خدای تو رو نگاه کنیم، 70 نفر با موسی اومدن از بنی اسرائیل که ادعای موسی رو تصدیق کنن، بعد خدا چه میکنه؟ به استجن تا رب بکنه جبل، خدا یه تجلی میکنه، بعد چی میشه؟ کوه دکم دکا تکه تکه و خر موسی سرکا، موسی مدهوش، 70 نفر جمع دادن کاربوت توی کردن مورد یه تجلی خدا بر کوه بر طور میکنن تکه تکه میشن. فلان از تجلی آورد بگه تجلی تجلی نیست، اما اون چه امشب شکل میگیرد، اون چه فردا در حرا شکل میگیرد، در جبل و نور شکل میگیرد، از تجلی نیست. اللهم اینی اسألو که به تجلی اعظم، تجلی اعظم راوی است که در سینه سینا و نبی مکرم اسلام منقش میکرد، با اون سینه و میشنم استوار هست و قدرتمنده هست، که با این تجلی آوازین اون اره بسم رب الذی خلق کار رو شروع میکنن، با استوار عنایات عظیم الهی رو میگیرن و منتقل میکنن برای سعادت و نجات جامعه بشری و نسلها و نسلهای انسانی در کره خاک. خدایا به عظمت این مرسل مکرم و به برکات من آیاتی که در این شب بر کره زمین و خاک و بر نوع انسان هدیه نموده ای، دلهای ما را بیش از بیش به مقام شامخ خودت و رسول مکرمت آشنا بگردان. از فیوزات و خیلی که امشب بر اولیاء خیش ارزانی می کنی ما رو نیز بی نصیب قرار بده.